أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. قسم دوم از روایاتی که در این طائفه مطرح می شود، ما ورد فی میراث المجوس. قسم اول روایاتی بود که در مورد قذف مجوس بود، اینجا میراث مجوس. روایت در تهذیب است، جلد 9 صفحه 364. و استبصار جلد 4 189. شیخنا العلامه نقل می کند عن محمد ابن احمد ابن یحیی، اسناد شیخ طوسی به این بزرگوار، عن بنان ابن محمد عن ابیه عن ابن المغیره عن السکونی عن جعفر عن ابیه علیهما السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج بامه و به ابنته من وجهین، من وجه انها امه و وجه انها زوجته. ابتدا سند روایت را باید ملاحظه کرد. بنان ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن عیساست، یعنی بنان ابن محمد ابن عیسی. خود احمد که از اجلا است بلا شبهه، اما در مورد این برادر توثیق خاصی وارد نشده است. دو جهت هست که می تواند، سه جهت، به این روایت اعتبار ببخشد. سه جهت: یکی این که بنان ابن محمد جزء رجال کامل الزیارات است و علل مبنا میتوان او را موثق دانست، منتها ما چنین اعتقادی را نسبت به رجال بلا و رجال با واسطه کامل الزیارات نداریم. مثلا مطلب دومی که میتواند به این روایت اعتبار ببخشد این که همین روایت را جناب صدوق نیز روایت میکند، منتها به جای ان ابن المغیره دارد ان نوفلی ان السکونی. شما اگر نگاهی به کافی و دیگر کتب روایی بیندازید، اکثریت روایاتی که از سکونی نقل شده از طریق نوفلی است. حالا بالاخره این روایت از راوی دیگری که سکونی باشد، که نوفلی باشد، نقل شده. اما اون چیزی که به این روایت اعتبار می بخشد علل مبنا این است که شیخ طوسی در عده ادعای اجماع کرده است نسبت به عمل به روایات سکونی، یعنی طائفه به روایات سکونی با این که شیعه اثنا عشری نیست عمل کرده اند. از اون جهت که غالب روایات سکونی از طریق نوفلیست، پس نه تنها روایات سکونی مورد عمل واقع می شود، بلکه روایات نوفلی هم مورد قبول واقع می شود، ولو در شخص نوفلی هم تأملاتی باشد. بعید است اجماعی که شیخ طوسی ادعا می کند نسبت به عمل به روایات سکونی در مورد بخشی از روایات او باشد. نه، او ظاهراً تمام روایات سکونی را که عمده اش از طریق نوفلی است مورد اعتبار طائفه قرار داده، و این روایت ما نحن فی هم از سکونی است و جزء اون عبارتی خواهد بود که شیخ طوسی فرمود طائفه به روایات سکونی عمل کرده اند. این هم مطلب دوم، مطلب سوم این که ما یک مبنایی در رجال مشاهده می کنیم و اون در مورد کتاب نوادر الحکمه است که مؤلف اون جناب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری است. این بزرگوار خود موثق است، اما درباره اش گفتند یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل. کتابی دارد به نام نوادر الحکمه، کتاب کبیری است، بهش میگفتند دبت الشبیب. دبت الشبیب به این جهت که شبیب اسم یک نفر بوده در قوم، ظرف بزرگی داشته، این ظرف خود مشتمل بر ظروف جدا جدا جدایی بوده، در هر ظرف کوچک یه شیئی میریخت، یکیش شیره بود، یکیش عسل بود، یکیش روغن بود. بعد میگفتن دبت و شبیب، یعنی توی بساط این همه چیز پیدا میشه. به این کتاب نوادر الحکمه نیست میگفتن دبت و شبیب، چون کتاب کبیری بود و از هر دری سخنی روایتی در اونجا دیده میشد. خب تا اینجا که هیچ ربطی به بحث ما نداره، منتها ببینید حالا ربطش چی میشه. جناب محمد ابن حسن ابن ولید بزرگ قمیین، استاد شیخ صدوق، کسی که شیخ صدوق میگوید هر کس را که او تضعیف کند من تضعیف میکنم، هر کس را که او توثیق کند من شیخ صدوق هم توثیق میکنم، جناب ابن ولید کاری انجام داده و اون کار اینه که کتاب نوادر الحکمه را دقیق بررسی کرده تا موارد اشکال اون را بازگو کند که اگه دست مردم افتاد بدانند کجای کتاب بلا اشکاله و کجای کتاب قابل قبول نیست. لذا مواردی را استثناء کرده از این کتاب که به اون میگوین مستثنیات جناب ابن ولید از نوادر الحکمه. حالا هر موردی را که ایشان استثناء کرده بود طبق این مبنا روایت قابل پذیرش نیست. حالا گفتند اگر نام یک راوی، عنایت کنید، در نوادر الحکمه بود و ابن ولید اون را استثناء نکرده بود، این اماره وثاقت او و اعتبار روایت اوست. حالا این کتاب یکی از راویانش، راویان نوادر الحکمه، جناب بنان ابن محمد، خب و استثناء نشده. این را قرینه بگیریم که او انسان موثقی است و حداقل این که روایات او خدشه‌ای ندارد و اگر داشت ابن ولید استثناء می‌کرد. طبق مبنا کسی که قبول دارد می‌تواند اعتماد کند. ما قبلا این مبنا را مفصل مطرح کردیم و در حد یک قرینه خوب پذیرفتیم، نه به تنهایی، شاهد خوبی است.
ایشون نزدیک به عصر ظهور بودن.
کی؟
ابن ولید.
ابن ولید زمان استاد صدوقه.
خب چه مزیتی داره حرف ایشون که
رجال شناس عجیبیه. وقتی که یک کس رو میگه من ضعیفا رو دارم جدا میکنم، با عصر ظهور کار نداریم، میگیم رجال شناسه. به حدی که صدوق میگه هر کسو که این گفت موثق، من میگم موثق هر کسو که او گفت ضعیف، صدوقی حرفو میزنه. مسلکش با نجاشی فرق داره. نجاشی مسلک کوفی و عراقیه، ایشون مسلک قمیه. واقعا دقیق ترن، خیلی دقیق ترن، یعنی به جو اندک مطلبی اینا روایات را کنار می زدن. در این حال روایات محمد ابن بنان ابن محمد را در کتاب نوادر الحکمه کنار نزده. اصلا رأسشون اینه، رأسشون این آغاز شیخ القمیینه. این مطلب میتواند وثوقی به روایت بیاورد. به نظر ما اگر در کنار شواهد دیگری هم باشد، این سه تا مطلب رو داشته باشید. یه مضافن هم داریم که شما میتونید اون را مطلب چهارم قرار بدید و اون این است که ابن جنید میگوید المشهور عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یورث المجوسی اذا تزوج بأمه او اخته او ابنته من وجهین، به وجه القرابه و به وجه الزوجیه. مضمون همون مضمون روایت مورد بحث ماست، منتها میگوید المشهور عن امیر المؤمنین علیه السلام این قضیه است. این تعبیر به مشهور، اونم از طرف بزرگی مثل ابن جنید، اطمینان انسان را به روایت سکونی بیشتر میکنه، مخصوصا بر مبنای کسی که اعتماد بر خبر موثوق به دارد نه خبر ثقه. همین روایت مورد بحث ما را هم که از امام باقر سلام الله علیه بود، در بعضی از کتب از جمله گفته شده است در مفتاح الکرامه، از امیر المؤمنین نقل کرده، که همین میشه متن روایت ابن جنید. خلاصه این مضمون این مؤیدات رو دارد. اگر کسی به این حد از مؤیدات اعتماد کرد، طبقش فتوا میده. اما اگر کسی از این مقدار مؤیدات اطمینان پیدا نکرد، یا کسی مثل مرحوم آقای خویی بود که به خبر ثقه اعتماد دارد و بس، خب اون مبنا نمیتواند به این روایت به عنوان دلیل توجه کند.
راش اونجا که فهمیدن که روایت سکونی، خب نظر مرحوم شیردوسی اینه که روایت سکونی مورد اطمینان بوده.
اینا روایت سکونی دی؟
نه، کار به راوی قبلش نداشته، شاید بذار راوی دیگه.
اینو میگن، اینم میگن، اینم گفتن، احتمالش هست. بله، این هم هست. یعنی از جهت سکونی اشکال نداره. منتها جوابشو دادیم، گفتیم غالب روایات سکونی از نوفلیه، غالبش. وقت بگن روایات ای رو قبول داریم الا 99 درصدشو که نوفلی باشه، حالا اینا که الان هست، ما با این الان سر و کار داریم، اون میشه جدا. اونایی که الان هست، اکثریت روایات موجود به همین نسبت، برو جلو. اونایی هم که هست شده به همین نسبت،
مثلا نظر ایشون به همین روایت با این طریق،
با همین طریق، اینا نوفلی عن السکونیه. حالا اگر کسی پذیرفت، خوبیش نپذیرفت، ببینیم آیا می توان به این مضمون فتوا داد از راه دیگر یا نه، راه دیگری غیر از این روایت. میگوییم بله، یه راه دیگری هست و اون مطالبی بود که اوائل بحث قاعده الزام در ذیل روایتی که از محمد ابن مسلم بود عن ابی جعفر نقل کرده بودیم، اولین روایت بحث، روایت این بود: یجوز و علا کل اهل کل دینن، یا یجوز و علا اهل کل زیدینن. نقل اولش این بود: ما یستهلو یجوز و علا اهل کل زیدینن ما یستهلو. درست شد؟ حضرت آقای سیستانی در صفحه 22 این تقریرات قاعده الزام با اشاره به توجیهاتی که برای این روایت شده، یک توجیه را اقرب به ذهن دانست و اوجه این بود که به تعبیر بنده اگر شخصی نصرانی بود، عمر، شما عمر نامی را در نظر بگیرید نصرانی، و پدر او مجوسی بود، زید، عمرو بن زید، عمر خودش نصرانی است، پدرش که زید باشد مجوسیه، و چون مجوسی است با دختر خودش ازدواج کرده که میشه خواهر عمر، با او ازدواج کرد. حالا پدر که مجوسی است مرده، بناس ارث تقسیم بشه، این دخترم اسمشو بگذارید هند. این هند از دو جهت ارث میبره، یکی از جهت این که زن زید است، یکی از این جهت که دختر زید است، ارث میبره. نصرانی که برادر این هند باشد، پسر این زید، خیال نکند که این فقط ارث دختر بودن را میبرد. نصرانی نگوید ازدواج با دختر که جایز نیست، به نصرانی میگوییم یجوز و علا اهل کل زیدینه ما یستحلو. اگر کسی این معنا را از ما پذیرفت، اون وقت می توانیم راه دیگری برای پذیرش این مضمون پیدا کنیم. تعبیر آیه سیستانی این است: و من یناقش فیه، در این روایت سکونی، اگر کسی مناقشه کرد، یمکنه الافتاء ایضا علی وفقها من جهت قوله علیه السلام یجوز و علا اهل کل زیدین ما یستحلو. فإن هذه الرواية معتبرة سندا الا، توجه کنید، ان الكلام فی دلالتها، چنان که در صفحه 22 هم گفته بود ایشان، و غیر بعید ان یکون قوله علیه السلام به معنا انه یستحل علیهم فیما بینهم ما یستحلونه علی اهلهم. مجوسی ها با همدیگه چجور ارث میبرن؟ اگر اینا همشون مجوسی بودن چطور بود؟ این دختر هم از جهت دختری ارث میبرد، هم از جهت همسری. حالا با مسلمان یا با نصرانی با یه قوم دیگری هم اگر روبرو شدن، فامیل شدن، برادر بودن، خواهر بودن، هر کس اون چیزی که در دین خودش حلال است برای این هم باید برقرار باشه و حلال باشه. اگر اون چهار مطلب در تقویت روایت سکونی قبول شد که از اون را نشد، اینم یک را. این روایاتی بود که دلالت داشت بر این که شارع مقدس اونها را بر روابط زوجیت اقرار کرده، فی حال کفرهم و قبل اسلامهم، لذا با زوجه نصرانی نمی شود ازدواج کرد، با زوجه مجوسی نمی شود ازدواج کرد، همه احکام مترتبه. اما تعبیر ایشان رو توجه کنید: و هازا مما یقتضیه التعایش السلمی مع اهل الذمه، فکما لا یجوز التعرض لأموالهم و ما یرونه ملکن لأنفسهم کذالک لا یجوز التعرض لزوجاتهم علا نحو الموجبت الجزئیه حیث یمکن القول به ترتب بعض الآثار على زوجاته. چرا میگه فعل جمله؟ چرا میگه بعضی از آثار؟ این ناظر به بعضی از ازدواج هاییست که اگر اینها مسلمان بشوند بعدن اون ازدواج ها باطل میشه. اصلا نگاه با اون تا وقتی مجوسیه نکاحش قابل قبول، اما به مجرد این که مسلمان شد خواهیم گفت نه. این ناظر به اوناست، اینا بعدن خواهد آمد. غیر از این موارد همه آثاری که بر زوجیت مترتب است بر این زوجیت ها هم مترتبه تا وقتی مسلمان نشده است. بله بله. و این تعایش سلمی اقتضا میکنه. این واژه رو ایشان چند بار یادتون باشه تکرار فرموده، میخواد بگه این لبن با قاعده الزام فرق داره. این قاعده اقدامه نه قاعده الزام. این منظور آن است که در یک مجتمعی که ادیان مختلف با یک دیگر زندگی می کنند با یک تعایش و تعامل سلمی با هم دیگر برخورد کنند، در این مقدار همدیگر را به رسمیت بشناسند، در این مقدار و در این محدوده، نه به رسمیت شناختن کلی که حتی به قول ایشان به این ازدواج واقعی است که حتی تکلیف کفار به فروع همینجا نباشد. نه، در یه حدی که بعضی از آثار مترتب است، مترتب. و این هم تازه مال قبل از اسلامشونه. اگر مسلمان بشوند، بعضی از این ازدواج ها خود به خود باطل خواهد شد، بعضی هاش، نه همش، مثل همون نکاح ام و بنت و اینها. پس بعض الآثار مترتب است در قبل از ازدواج، و این بعض الآثار بعد از اسلام، بعد از قبل از اسلام، قبل از اسلام و بعد از اسلام هم این بعض الآثار هست. الا پس هم بعض الآثار است قبل از اسلام و هم بعد از اسلام بشن، باز یه تبصره میخوره. قبل از اسلامش به نظر ایشان اون بحث تکلیف کفار به فروع، بعد از اسلامش چی؟ همون ازدواج با مادر و دختر که اشاره کردن. انشاءالله مطلب ادامه دارد برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.